سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض میکنیم که در جلسه گذشته دلیل دوم از ادله مورد استدلال برای اثبات رجوع استثناء به جمیع مطرح شد که حاصل اون استدلال این شد که چنانچه چند جمله متعدده مستثنای به مشیت الله بشوند لازم است و در حقیقت اینطور استفاده می شود که استثناء به مشیت الله الى جمیع الجمل برگشت می کند و تنها علت متصوره برای برگشت این مستثناء به مشیت الله الى جمیع الجمل این است که این استثناء استقلالی ندارد و لا محاله باید تعلق به اموری بگیرد و از طرفی این علت در بحث کنونی ما هم به عینه وجود دارد، یعنی این که چند جمله متعدد بیایند و ذکر شوند و استثنایی در آخر اونها بیاید، این استثناء غیر مستقل است، متعلق به ما قبل و محتاج به ما قبل است و لذا به همون علت این هم به جمیع برمیگرد. این خوب در بحث گذشته عرض شد. اما محقق آمدی در کتاب الاحکام که متعرض این استدلال می شود، استدلالی که مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اون استناد کرده اند، در نقد و پاسخ به این استدلال می فرماید که اگرچه علما لفظ استثناء را در مواردی که اموری معلق بر مشیت خداوند بشود اطلاق کرده اند و اطلاق می کنند، ولی این اطلاق حقیقی نیست بلکه اطلاقی مجازی است، به این دلیل که استثناء به مشیت الله در حقیقت شرطی است، در مثل اونجایی که فرد شرطی مثل این دخلت الدار بگوید، و لذا دلالت دارد بر شرط بودن مشیت و خواست خداوند متعال، نه این که این استثنایی است که میتواند بر چند جمله متعدد رجوع بکند. علاوه بر این که میفرماید بر فرض ما بپذیریم که استثناء به مشیت الله هم حقیقتا استثناء از ما قبل است و بر فرض بپذیریم که استثناء به مشیت الله در لغت و عند اهل لغت العربیه به مجموع جمل ارجاع داده می شود، لکن این دلیل نمی شود بر این که استثناء در بحث کنونی ما هم به جمیع جمل ارجاع داده شود، چون این قیاس در لغت است و قیاس در لغت صحیح نیست. لذا این استدلال هم استدلال قابل قبولی نمی باشد. برای این اساس قول دوم، یعنی رجوع استثناء به جمیع جمل، مستدل به یک دلیل قانع کننده در تمام جملات و در حالتی که هیچ قرینه برای رجوع به جمیع ذکر نشده باشد نیست. ادله دیگه هم عرض کردم، آقای محقق عامد اینو ذکر میکنند، اما تقریبا 5 تا دلیل دیگه ای که ذکر میکنند همه همراه با قرینه است. همینجا هم اون قرینه ای که اشاره کردید، بازم که بحث مشیت الله، خب به هر حال قاعدتا در هر خواست عملی از اعمال خواست خداوند میتواند دخالت داشته باشد، اینم خودش یک خصوصیت است برای این استثناء و این میتواند خودش در این قرینه ای باشد بر اینکه این نوع به اعتبار این خصوصیتی داره خب به همه رجوع بکنه. میگه شرطه، میگه شرط، این استثناء نیست. با با هم دیگه آمده، درسته دیگه، استثناء نمیشه.
یه دلیل
چی؟
اینجوری دلیل داره که استثناء به همه برگرده، بگیم که هر تمام این جمله ها همه جمله متصله است که روی هیچ فقره ای یسه و سکوت علیه درست نیست.
نه چرا نباشه، اتفاقا اتفاقا هست، فقط همون با و عطف یه مقداری آمده و الا همه یه سه و سکوته. خب بیار همون با و عطف، اگر نبود، اگر با و عطف نبود هیچ شایبه ای نیست در این که همشون مستقلن.
هم جمله مورد نظر میاره.
خب با و هم که ما گفتیم دلیل نمیتونه باشه با و عطف، یعنی در این در صورتی درسته که این رو به منزله واحد قرار بده، به منزله واحد نمیتونه قرارش بده. واقعا این جملات به منزله جمله واحده است. ما به هل اشتراک میتونیم برای همشون ذکر کنیم، چون وقتی واحده شد باید قدر جامع براشون پیدا کرده ایه. جایی که عقد الوضع متعدد، عقد الحمل متعدد، چجور میتونیم قدر جامع برای اینا ذکر کنیم تا اینا رو به منزله واحده قرار بدیم؟ دقیق فرمودید؟ یعنی بله، نه عرف هم نگاه کنیم، عرف اتفاقا متعدد میبینه این جملات رو، لذا گیج میشه این استثناء آخر با آخری داره برمیگرده یا با همه میخواد برگردونه یا با اولی میخواد برگردونه، تأمل درش هست. بله
توی آیت قرآن، توی قرآن هم تو فهمی کلمه انشاءالله رو به عنوان استثناء ذکر کردش.
حالا معنایی ببینید، استثناء به حرفی درش نیست، اما مگه به حقیقتا ممکنه اسم استثناء بذاریم ولی این مجازی، یعنی حقیقی نیست، مثل ان دخلت فت داره.
استثناء افاده معنای استثناء دیگه.
بله
مهم در استثناء افاده معنای استثناء
اینه بگیریم.
خب
اینجا میگه ان شاء الله، یعنی اگر مگر خدا بخواهد، یعنی اگر خدا نخواهد نمیشه، یعنی فی معنای استثناء هست که
ببینید یک، حالا به خاطر که فرق بین شرط و استثناء متفاوت بشه جا داره، یه تتمبر نمیخواستم ذکر کنم ولی خب جا داره که ذکر کنیم از کلام. ببینید در واقع هم تعلیق هم شرط، هم شرط در واقع آیه چیز میفرماید که آیه آمده یک جمله جالبی داره در تتمه، چون در ذیل بیاناتش مرحوم شیخ توسی یک استدلالی داره مبنی بر این که استثناء خدمت شما عرض بشه که ملحق به شرط و شرط ملحق به استثناء می شود، که مرحوم آقای عامدی می فرمید نه خیر آقا، اینا اصلا تو چیز متفاوت از هم هستن، نمیتونیم این شرط رو به استثناء، استثناء رو به شرط چکار کنیم برگردونیم. میگه فإن الشرط و إن كان متأخرا في اللفظ، در فرقش اینه، شرط اگرچه متأخره در لفظ فهو متقدم في المعنى، بله یعنی بر همه وارد میشه، لوجوب تقدم الشرط على الجزاء.
بله تعلیل چیه؟
بله
شرط مؤخر بهتر باشه میگم به قرینه مقدم جزاش حذف شد.
بله.
مثلا هر چیزی که مقدم بوده و قابلیت جزا داره و قابلیت معلق شده داره همه
درست لذا میگه فقوله اکرم بنی تمیم و بنی ربیعه اندخل و داره فی معنی قولی اندخل بنو تمیم و بنو ربیعه داره فاکرمو، لذا در خود اینها چی میشه؟ موضوعات داخل میشه، یعنی این شرط میره داخل در موضوع. ولو سر ره به ذالک کان صحیحا، حتی اگر بیاد تصریح کنه به این که به همین صورت که بگه اندخل بنو تمیم و بنی ربیعه فاکرمهم، اگر این اصلا درست، اما در استثناء دیگه اینطور نیست. استثناء در مورد همه موارد گذشته ای که وجود داره مستثنا منها نمی باشد.
خب اینجا هم به صورت الا میتونیم این انشاءالله رو فرض کنیم،
همیشه
این کار میکنم
انشاءالله. خب اولش به انشاءالله لا اکلتو ولا فلان ولا فلان،
هم نسبتی آن نوشته که اضافه کنیم هم اون تکمیل هم درست میشونیم.
من
چون در واقع شرط می‌باشد، لذا در واقع مقدم بوده و تمام جملات گذشته وارد می‌شود.
بله، که چون تفاوت فرق و فرق بین استثناء ها رو اینو اضافه بکنید خوب. بله، خب.
ولی هم که میگم قیاس در مورد نیست، نهایت حرفشون باید همین دیگه، چون در قیاس جهت سرایت حکم بیان شده، قیاس نمی‌تونه تعیین کننده باشه. و فرق لحاظمون جامعه
که جامعه خود
اینجا با تابع اعتبار معتبر است و در لغت
ما استعمال و ربط به اعتبار نداره. قول سوم قول به توقف است. بله،
لذا در واقع مقدم بوده و تمام جملات گذشته وارد میشه.
بله، یعنی در واقع این که میگیم گذشته وارد میشه به خاطر یعنی به این صورت هم میتونید مطرح کنید که شرط داخل در موارد گذشته کلا فی نفسه هست، این در واقع جزئی از قضیه در قضایای گذشته میباشه، حالا نهایتا مؤخر آمده، ولی اگه مقدمم آورده بشه صحیح، مشکلی نداره. اما نظریه سوم لا تعلیق فی العقود و الایقاعات که اون در جلد بعد همین بحث مشیت الله که مطرح میشه جهتش اینه که به تنجیز برمیگرده. بله، چون اونجا تنجیز هست به این جهت که میگن آقای تعلیق نیست اصلا کلا که ما بگیم مبطل مثلا یمینه و امثال همینها. بله، خب بله، حالا استدراتن اون بحث انشاء رو که من مطرح کردم چون ممکنه یادم بره، اون مباحثی که یادداشت شده بود نه، اونا رو من دیده بودم. نظرم این بود در یکی از مباحث ما در خصوص انشا یک نکته ای رو مطرح کردیم که یعنی انشا رو برخلاف نظر آی آخوند که ایجاد بود، یه چیزی به نظرم میاد که اضافه کردیم، گفتیم به معنای ایجاد هم نمیتونه، به معنای ابراز اعتباری آی خویی هم نمیتونه باشه. به نظرم میاد اینها، اونه که الان من در ذهنم اینه که ما میگیم نظرم آی آخوند رو و مشهور رو که میگیم به معنای ایجاده همون رو قبول داره، ولی در ذهنم بود که گویا در یک جلسه ما یک نکته مطرح کردیم، اگه یه وقت حالا وقت داشتید و ملاحظه کردید. اما قول سوم قول به توقف است. در مباحث گذشته روشن شد که سومین نظریه نظریه توقف در مسئله است. این نظریه را همون طوری که قبلا هم عرض شد صریحا محقق آمدی در الاحکام اختیار کردن و ظاهر کلام سید مرتضی هم همین نظریه است، چون رجوع به جمیع و رجوع بله نه حالا دقت بفرمایید که این من بگم چه جور شد. بله، چون رجوع به جمیع و رجوع به خصوص آخرین در کلام ایشون به عنوان دو احتمال ممکن و جایز مطرح شده است. ولی محقق آمدی به سید مرتضی نسبت می‌دهد که ایشون معتقد به اشتراک لفظی است، یعنی در حقیقت سید مرتضی میگوید جمله استثنائیه‌ای که برخوردار از مستثناهای متعدد و دارای یک استثناء می باشد با هیئتی که دارد تارتن وضع شده است برای افاده رجوع استثناء به جمیع جمل و اخرى وضع شده است برای افاده رجوع آن به خصوص اخیر. ولی از کلام سید مرتضی که در گذشته عرض کردیم این مطلب استفاده نمی شود، یعنی در واقعشون قائل به اشتراک لفظی و تعدد وضع، چون تعدد وضع به اعتبار استثناء که نمیگه قطعا، چون استثناء یه معنای واحد بیشتر نداره. نهایتا باید ما بگیم که آقای سید مرتضی میخواد بفرمد هیئت این جمله تارتن وضع شده است برای رجوع استثناء به جمیع، تارتن برای این، که این از کلام آیه چیز استفاده نمیشه، تجویز میکنه رجوع به جمیع و رجوع به چی؟ اخیر را. حتی تصریح میکنه کما قال به شافعی و کما قال به حنفیه. چه استعمال؟
معنای سید مرتضی شده که استعمال یک لفظ در یه معنا رو حقیقت میدونه و ماوز علم میدونه میشه اشتراک لفظی و از اون معناش داره میگه، چون معناش اینه کنه،
یعنی رجوع به جمیع رو
استثنایی که رجوع کنه به جمیع، یعنی استثناء استعمال شده این مورد، اونجا هم محتمل استعمال شده است، ایشون هم استعمال حقیقت میدونه.
خب نمیگیم حقیقت نیست، اشکال نداره،
چون استعمال یک لفظ در این معنا جامعه نمیگیری جان، چون مثلا سیره ام اگه برای وجود به کار برده بشه برای استعمال به کار برده بشه،
نه حالا کد در قبل کلا بحث ظهور مطرح نبوده جدای از مثلا اصالت الحقیقت،
حالا مطرح نبوده که ایشون مرداش هم میده سیره ام، پس اگه اینجوری بگه سیره ام یحتمل مثلا دلالت او علل وجود و یحتمل دلالت او علل استعفا، سید مرتضی عبارتش داره اشتراک لفظی رو میگه،
بله،
چون ایشون میگه این ام که استعمال در وجود میشود وضع علل وجود،
یعنی وجود
خب
بله مبنای ایشون اصلا کلا سید مرتضی اصلا کلا قدما اینطور در بین قدما کلا بحث ظهور خیلی مطرح نبود، اونی که بود این بحث اصالت الحقیقه و بحث حقیقت مطرح بوده، که یعنی رجوع رو این بحث عرض من این بود که در حقیقت نظر من اینه که میگم که محقق سید مرتضی در حقیقت راجع به هر دو قول توقف میکنه به این معنا که نه اولی را میپذیره نه دوم را میپذیره،
و اندام یکتر علازان کرد الا به دلیل منفصله او عادتا ام امارتا اینا قرینه اشتراک لفظیه.
چرا؟ اشتراک لفظیه که نه دیگه از قرینه استفاده باید بکنیم،
این قابلیت داره که استعمال در بوده اخیر بشه، استعمال در بساب جمعی هم بشه با قرینه باید استعمال
نه بشه. در اصل استعمالش توقف میکنه، ببینید
ببینید
نه دقیق بفرمایید، از قرینه نه از قرینه نفس رجوع را ما میفهمیم، اشکال نداره قرینه خودش دلالت مستقل داره، خود قرینه دلالت دارد بر این که
دال مستقل نیست، قرینه هم تعدد داره مدلوله.
باشه ببینید،
قرینه که نمیگه که استوق مدفع جمعی، قرینه ما را هدایت میکنه ولی که استعمال
به استعمال ها احسن تو درست شدن.
پس ایشون قبول کرد که با قرینه
خب
استثناء
پس فی نفسه استعمال رو قبول نمیکنه، میگه قرینه فقط بفرمایید، فقط بفرمایید، دقیق بفرمایید. ببینید تارتن ما میخوام بگیم که این لفظ وضع شده از تارتن برای این معنا، تارتن برای این معنا یعنی در واقع اصلا هیئت این جمله استثنائیه که استثناء مستثناهای متعدد داره، استثنای واحد داره، یک هیئتی دارد. این هیئت وضع شده تارتن برای این که دلالت کند بر این که این استثناء به همه برمیگرده، تارتن برای این که به اخیر برمیگرده. یک نکته است، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، نه دقت بفرمایید، یک نکته است. تارتن اخرى میگه نه خیر آقا، ما اصل این وضع رو قبول نداریم، واقعا نمیگیم. آیا خب دقت بفرمایید آقا، تارتن میگه نه ما این وضع رو قبول نداریم اون طوری که شافعی گفت. شافعی جون میگه آقا وضع شده، اون طوری که حنفی میگفت، حنفی هم میگفت وضع شده، اون میگه وضع شده برای این که خدمت شما عرض بشه رجوع به جمیع رو دلالت بده، اون میگفت وضع شده برای این که رجوع به اخیر رو دلالت بده. نه هیچ کدومشون رو قبول نداریم و هر دو میتواند، اما ما میاییم در حقیقت لامحاله برای این که ثابت کنیم آیا استعمال شده این جمله در این معنا یا استعمال شده در این معنا قرینه میخوایم. قرینه ببینید، قرینه قرینه معینه نیست ها،
چون قرینه که برای خالی بگم قرینه معینه است، چون قرینه مجاز قرینه صارف است و قرینه خالی میاد در استعمال قرینه معینه است، چون حمله بر مجاز خلاف است. بعد که ایشون میپذیره خلاصه که هم استعمال میشود با قرینه در وجود به جمعی، هم استعمال
ما نمیگیم استعمال با قرینه استعمال نمیشه،
استعمال رو چه با قرینه چی بی قرینه، فقط قرینه صارفه باشه مجاز بدونه و الا قرینه در تعیین استعمال چه معینه.
چون که ببینید کلام شافعی و کلام ابو حنیفه چیه،
اونا میگفتن که وضع اب فقط و فقط چون با یوه فقط رو
میگه تجوید، نه ببینید میگه میتوان اون میتوان این هم بشه، بله
نه که کلش رو برداره، این که شافعی
بله حالا
ممکنه رجوع به جمعی من قبول
بله
یوه فقط رجوع به جمعی. بعد هم آخر بحثش هم میگه و به جملته لا یجوز القطع و علا ذالک لشیء یرجع الالفظ، یعنی این که این لفظ به ما و لفظ ما رو به جایی نمیرسانند. چرا؟ چون یوه تمر فلان
خب یوه کمل بس درش
نیم فقط رو بردار،
یعنی در واقع لفظ وضع نشده،
نمی که وضع نشده اتفاق میگه تقیق مبنای ایشون که میگه استعمال مساویه با وضعه و ایشون استعمال قبول کرد وضع رو قبول داره، ولی چون مشترک لفظی میشه مثل این کسی میگه این یوه تمر انهو مثلا ما اون جاره
نه او حالا او که یوه تمر به حسب مقام اراده میشه دیگه،
نه
زور میشه احتمال
اونجا به خاطر مشکل رسیده میشه دیگه، قرینه هم که بیاد قرینه
ببینید یوه تمر دو صورت، یک مرتبه میگیم آقا یوه تمر اراده این و اراده اون، یک مرتبه یوه تمر وضعش برای اون و وضعش برای این اینه. حالا به این صراحت به نظرم استفاده نمیشه، حالا
وقتی کسی مبنای سید مرتضی میدونه که استعمال حتی با قرینه که باشه قرینه صارف نباشد حقیقته و قبول هم کرد که استثنا میتونه استعمال در جمعی بشه با قرینه، استعمال در اخیر هم بشه با قرینه، خب استعمال که حقیقته میشه اشتراک
هر دو میتواند باشه. من نمیدونم حالا این خیلی چیز نداره، حالا این تتمه رو که محقق آمدی این طوری فرموده به اشتراک لفظی، ما گفتیم یعنی اون طور که باید به صراحت ازش استفاده بشه که ایشون میخوان میگه تارتن وضع شده چیز نداره. بله بله، حالا بعد در هر صورتی، اگر در هر صورت حالا ما بخوایم بگیم اشتراک لفظی یا غیر اشتراک لفظی هر صورت باشه، اگر به حسب مقام وضع هم قائل به اشتراک لفظی شده باشد، در جهت تعیین احدهما توقف میکنن و تعیین را نیازمند به قرینه میدانن. دلیل محقق آمدی و سید مرتضی برای قول به توقف، بله حرف عرض من اینه که بله بله چون محقق آمدین بله محقق آمدین نه ببینید نه نه نهبت چی میشه توقف میشه نه اتفاقا خب آقای محقق آمدین میخواد بگه سید مرتضی قائل به توقف نیست حرف اینه ببینید نیست نه اصلا قول
اصلا دلالت نداره بله
نه خب همین دیگه
چون مشترک لفظیشون نفی کرد
همون دیگه
ایشون قائل به اون توقف و معنا نیست
بله همین ما به نکته ای که من در ذهنمه همینه میخواستم این مسئله رو در واقع تبیین کنم که محقق آمدی چون میاد قول آقای سید مرتضی رو قول در مقابل قول خودش قرار میده
شما توقف
بله بله حالا من میخوام اینو
شما از توقف
حالا درسته من میخوام اینو بگم سید محقق آمدی میخواد در حقیقت بگه که قول سید مرتضی توقف نیست قرار فرمودید همین بعد قول به توقف رو ایشون قائل نیست ما قائل به توقفیم قرار فرمودید ایشون یعنی در واقع آقای محقق آمدی اینو خواهد بکنه یعنی میفرمید که سید مرتضی قائل به اشتراک لفظی است ما قائل به توقفیم یعنی در واقع قول به توقف رو در مقابل قول به اشتراک لفظی قرار بله 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 همینه یعنی همین مطلب رو من میخوام در واقع چیز بکنیم که بله قول به اشتراک لفظی نظر اصلیم هم همین بود که یعنی در واقع اگه کسی کلام آقای محقق آمدی رو ملاحظه کنه متوجه باشه که ولو فرضاً قائل به اشتراک لفظی هم بشه بازم به توقف بر میگرده یعنی در حقیقت تج داریم همین نکته آخر گفتیم که به حسب مقام وضع هم قائل به اشتراک لفظی شده باشد در جهت تعیین احدامات وقف میکنه و تعیین رو نیاز به چی؟ قرینه میبیند. فقط تفاوت در این میشه که مثل محقق آمدی اصلا اصل وضع رو زیر سوال میبره.
در اون نقطه گذشته شما دلیل نظر سوم توقف میشه از اونجا که هم احتمال رجوع جمعی است، هم احتمال رجوع جمله اخیره است. دلالت لفظی لو خلی و نفسه رو ظهور در هیچ کدام به ما خوبا ندارد. تعیین هر کدام نیازمند قرینه خارجی است و قرینه و بحث ما چه خارج است.
خب حالا همینطور که این خوب یعنی نظر از ایشون قائل به اشتراک لفظیه، حالا در این حال که قائل به اشتراک لفظی باشه باز بحثم به توقف بر میگرده.
بیانی که
شما قول بیانه به توقف بر میگرده
نمیدونیم برای
شده این نشد. حالا در هر صورتش اشکال نداره، یعنی به توقف برمیگرده. دلیل محقق آمدی و سید مرتضی برای توقف حالا با همون بیانی که مطرح شد در واقع عدم دلیل برای اثبات رجوع استثناء به جمیع و یا خصوص جمله اخیره است. بله دیگه مقدم دلالت لفظی میگم قرینه که نمیخوام بگم. و محقق خراسانی هم که معتقد به همین نظریه توقف هست در مقام دفاع از این نظریه استدلالی دارن که باشه برای بچه استدلالیشون بمونه کنم آقای جوابی از شافعی نباید پرسید؟
نه پرسید امثال این مسائل
چی؟ امثال کدوم مسائل رو؟
کلا